دعوت میکنم
همراه باشید با برنامه بعدی رادیو ایران.
ایران ما، حرکت به سوی ایران آباد و اسلامی،
آنجا که عشق و زندگی موج می‌زند.
حق انتخاب من را پاس می‌دهد.
توی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز.
حضور
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
هموطنان عزیزم سلام، انشالله که همیشه آروم و سلامت و پر از امید باشین. خوش اومدین برای شنیدن مجله رادیوی حضور از رادیو ایران. من زهرا محبوب به اتفاق تهیه کنندمون مریم هدیه‌لو، سید فاطمه شعار هماهنگی و آیتم سازمون، علی نوبخت تهیه کننده بخش طنز و فرید رشیدی گزارشگر و آیتم ساز میز مردم و امیر حسین راسخ کارشناس موجی بخش قهوه تلخ به همراه زهرا تقی‌ملا که بخش کتاب قانون رو برامون اجرا میکنه در حضور خدمتتون هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. جنگ روانی پیشینه طولانی در تاریخ جوامع داره و درست پس از جنگ دوم جهانی بود که این اصطلاح به محافل علمی آمریکا و اروپا و واژگان سیاسی راه پیدا کرده. عملیات جنگ روانی ممکنه کوتاه مدت یا دراز مدت باشه، اما جهت تاثیرگذاری بیشتر و قوی تر معمولا از شیوه ها و تکنیک های خاصی که به اونها تکنیک های جنگ روانی گفته میشه متوسل میشن. استفاده از تکنیک های جنگ روانی و رسانه‌ای در نزدیکی انتخابات و یا به زنگاه‌های تاریخی کشور بسیار بارزتره و نکته مهم اینه که بسیاری از دشمنان و معاندان با ایران تلاش میکنن وحدت مردم در این بزنگاه‌ها و حضور اونها رو به روش‌های مختلفی کاهش بدن یا دوچار تنش میکنن. تظاهر به بی‌طرفی، اهریمن‌سازی، تکرار، توسل به ترس و برچسب زدن از مهمترین انواع تکنیک های جنگ نرم. کتاب قانون رو ورق بزنیم و در مورد کارکردهای شبکه های مجازی و رسانه ها در انتخابات بیشتر بدونیم.
کتاب قانون،
آنچه این روزها در مدار انتخاب می‌گذرد.
ورق میزنیم آنچه را که باید از قانون بدانیم.
تبرقی بر قانون انتخابات.
کتاب قانون.
به صورت کلی فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موضوع تبلیغات و شرایط نامزدهای انتخابات اختصاص یافته. به موجب ماده 56 این قانون، مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه داوطلبین تایید شده، موضوع ماده 52 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 53 این قانون یکسان بوده و 8 روز قبل از روز اخذ رأی مرحله اول و دوم آغاز و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت. همچنین ماده 57 یادآور می شود که استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به 3 تا 30 روز زندان محکوم می گردند. بر پایه ماده 58 نیست، هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الساق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش کند و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود. اکنون نیز بر پایه دستور شورای عالی فضای مجازی هر گونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان کاندیداتوری خارج از زمان مجاز و قانونی در این فضا ممنوع می‌باشد. همچنین در صورتی که مطالبی علیه یک نامزد و منتسب به نامزد دیگری یا طرفداران وی در پایگاه‌های مجازی رسمی یک نامزد انتشار یابد، شخص شاکی باید مراتب را به صورت مستند به هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابی اعلام کند. افزون بر آنچه گفته شد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای هر گونه دسترسی غیر مجاز، ایجاد اختلال و تغییر غیر مجاز محتوای پایگاه‌های مجازی رسمی متعلق به نامزدهای انتخاباتی جرم به شمار می‌رود.
از جنبه جدی برنامه بریم کمی فضامون رو مفرح کنیم در زمین بازی.
زمین بازی.
سرمد سرمد بلنشو بیا ببینم.
بله آقا مربی چی شده؟
زود تون سری بوده بیا تو اتاقم ببینم.
بله چه اتفاقی افتاده؟
ببن درو.
چی شده آخه؟
آقای سرمد، مگه نگفتم که لحظه قبل بازی باید گوشیاتون خاموش باشه؟ هن؟ مگه نگفتم اصلا به هیچ وجه توی فضای مجازی نپلکید؟ هن؟
آقا چی؟ نپلکیم؟ یعنی چی؟
سرمد تو نه، اون ارسلانو میگم که شب بازی تو صفحش مطلب گذاشته، همه چیز ریخته به هم، 1000 نفرم اومدن زیرش نظرشون رو نوشتن و فحاشی کردن، بعدش همشون با هم دیگه دعوا کردن تایشو هو کردنش. امروز صبحم هر کی صداش میکردم از خواب بیدار نمیشد، اونم از بازی که آبرومون رفت. مگه تو مسئول این کارای تیم نیستی سرمد جان؟
بله آقا بله، باور کنید دم بازی اعصابمون رو ریختن به هم، مجبور شدیم همگی با هم بریزیم سرشون. نه منظورم این بود که چیزه.
پس بگو همتون دستتون توی کاره. سرمد اسیر جنگ شدیم.
جنگ آقا؟ کدوم جنگ؟
جنگ روانی، اتهام زنی، دروغگویی های نامشخص فضای مجازی. سرمد.
بله آقا.
آرامش برای بازی و اعتماد به نفس برای یه بازی خوب خیلی مهمه. چرا دقت نمی‌کنی سرمد؟ چرا یکم سواد رسانه‌ای نداری سرمد؟ تو کمک مربی هستی الان ها؟
آخه آقا بنر زده بودن وسط میدون شهرشون، حسابی کرکری خونده بودن، بعدش هم عکس گذاشته بودن تو فضای مجازی و کلی به ما توهین کردن، بعدش هم تعدادی از طرفدارامون رو به ما بدبین کرده بودن. ارسلان رو هم که دیدین به این جور مسائل حساس، یواشکی گوشیشو برداشت و شروع کرد دفاع کردن، ما هم که کمکش کردیم. آقا من واقعا معذرت میخوام، ببخشید.
آخ سرمد تو که آدم با تجربه هستی، چرا گول میخوری هان؟ خب برای تخریب رقبا این یکی از تکنیکای جنگ روانیه، چطور نفهمیدی اینا با این کار میخوان شما را از هدفتون دور کنن، اعصابتون رو به هم بریزن و نذارن طرفدارتون بهتون وفادار بمونن و کار درست خودتون رو انجام بدین هان؟ آخ سرمد از دست تو، آخ که دارم خون دماغ میشم از دست تو.
آقا به خدا
نداره، الان نتیجه رو ببین، ما 5 تا گل از یه تیم ضعیف خوردیم که فقط ادای قویا رو در می آوردن، فقط چون بچه‌ها تمرکز نداشتن و هر توپی هم که به ارسلان رسید زد به در و دیوار. سرمد این تلویزیون چی داره نشون میده؟ چشمام درست میبینه؟
آقا فکر کنم که این تیزر تبلیغاتیه این تیم رقیبی که 5 تا گل به ما زده.
زیادش کن ببینم چی داره میگه.
امزند هد در مجازی، دهد فوش و فضیحت، ای باقالی آخ باقالی، به نازم سر مربی های پر شد که هر روزی یکیشون میشه مأمور، میترسم در چنین اوضاع و احوال که هر کاری شده باری به هر حال، بشه سرمد یه روزی سر مربی، بشه سرمد یه روزی سر مربی، بخونه فاتحه بر هرچه فوتبال، بخونه فاتحه بر هرچه فوتبال،
بخونه فاتحه بر هرچه فوتبال.
سرمد اینو خاموشش کن، تا خاموشت نکردم.
بله آقای مربی، دارم دنبال کنترل میگردم.
خاموشش کن.
نظر شما چیه؟ شما چه توقعاتی از فضای مجازی و نظارت بر اون و البته استفاده برای انتخابات دارید؟ نوع نگاه شما به این مقوله چه شکلیه؟ به پای میز مردم بریم و در این مورد با نظرات هموطنانمون شریک بشیم. در ضمن سهم شما مردم از همه بیشتره توی این حضور و اون حضور.
این میزمان مردمه،
لطفاً در حریم ما وارد نشوید.
ورود بیگانه ممنوع.
هر چه میخواهد دل تنگت بگه.
خودمون حلش میکنه.
میز مردم.
سلام.
سلام به میز مردم، خوش آمدید. این روزها فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به یک عضو جدا ناپذیر زندگی خیلی ها تبدیل شده. در میز مردم امشب می‌خوایم به صورت ویژه در مورد سواد رسانه و تأثیری که شبکه‌های اجتماعی و خیلی از شبکه‌های اجتماعی دروغگو و فیک روی انتخابات دارن با همیهنان عزیزمون صحبت کنیم. چقدر از وقتتون رو توی شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونید؟
زیاد.
پلوش 4 ساعته شده شبکه‌های اجتماعی است.
من سعی می‌کنم خیلی خودم رو درگیر نکنم.
تقریباً روز 1 ساعت.
چقدر به اطلاعاتی که از این شبکه‌های مجازی می‌گیرید اعتماد دارید و استناد می‌کنید؟
بعضی چیزا رو که مطمئن‌تر میشم نسبت بهشون، اونا رو بیشتر اعتماد می‌کنم.
یه سری از کانال‌ها هستن که واقعاً معتبرن، تو چند سال دیگه دارم پیگیری می‌کنم، به اونا استناد می‌کنم.
خیلی نه، اطلاعاتشون کامل نیست.
خب شبکه‌های مجازی هم کانال‌های مختلفی دارن، باید ببینیم که منبع کانال‌ها چیه، وابسته به کجا هستن، وابسته به خبرگزاری‌های معتبرن یا کانال‌هایی هستن که همینطوری هر کسی اومده برای خودش کانال زده.
از جنگ‌های شبکه‌های مجازی در خصوص مردم ایران اطلاع دارین و در مورد فیک نیوزها یا خبرهای دروغ چیزی می‌دونین؟
خیلی وجود داره تو فضای مجازی.
اطلاعات دارم، عرض کردم خدمتتون، چون علاقه ای ندارم به موضوعات و میدونم که فریب دهنده هستن پیگیری نمیکنم.
چرا؟
هر انسان عاقل و بالغی میتونه بفهمه که اینا حرفای رو قول گفتن من در آوردیه.
برای انتخابات و اینکه بتونیم شگردهای جنگ روانی دشمن رو بفهمیم باید چه بکنیم؟
از منابعی که موثق هستن اطلاعات کسب کنیم و اکتفا نکنیم به همین فضای مجازی که هست.
هر کس اگه به عقل خودش رجوع کنه و واقعا میتونه اون کسی که راست میگه و دروغ بگه رو تشخیص بده و
من بهتره که از طریق همین رسانه‌ها بگیری کنیم تا فضای مجازی.
باید منبع خبریمون رو با دقت انتخاب کنیم. هر خبری رو موثق ندونیم و بهش اعتماد نکنیم.
چقدر به یادگیری سواد رسانه اهمیت میدیم؟
خیلی لازمه دیگه. یه چیزی شده که در زندگی ما خیلی کاربرد داره.
خیلی مهمه که ما بشناسیم و بتونیم مقایسه کنیم و تحقیق کنیم.
خیلی زیاد مقایسه میکنم، تحقیق میکنم، از کسایی که تو این زمینه فعال‌ترن میپرسم.
خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون با میز مردم. بیایید با بصیرت و آگاهی و با نگاهی باز به شبکه‌های اجتماعی با دقت انتخاب کنیم. یا علی.
همه ما باید مراقبت کنیم و به نامزدهای رأی بدیم که از ابتدا خدمت به مردم در اولویتشونه و به توانمندی و تجربه و درایتشون تکیه کردن که برای صحنه بزرگ انتخابات مجلس ثبت نام کردن. زنده باشین ملت خوب ایران.
ما با همین
انتخاب میکنیم،
حرکت میکنیم به سوی فردای ایران.
انتخاب میکنیم،
همه با هم انتخاب میکنیم. انتخاب میکنیم.
خب همیشه بعد از یک فعالیت پر از تلاش یه نوشیدنی گرم میچسبه. در بخش پایانی برنامه به سراغ یک فنجون قهوه تلخ میریم.
یک فنجان قهوه تلخ.
بیرو دروایسی،
حرف هایی از جنس دغدغه،
گپی شفاف.
یک فنجان قهوه تلخ.
من آروم آروم به داخل کافه برنامه حضور میرم و دارم از همینجا هم میبینم که آقای راسخ، همکار خوبم و مهمونشون جناب دکتر ننوری، پژوهشگر ارشد فضای مجازی، داخل کافه در حال صحبت در مورد شگردهای جنگ روانی و کارکردهای دوگانه شبکه‌های مجازی هستند. بفرمایید.
آقای قنبری، فضای این کافه چقدر سرد، موافقه یه قهوه گرم با هم بخوریم؟
بله بله حتماً.
همزمان با این قهوه گرم من یه چند تا سوال دارم ازت درباره بحث جنگ روانی و شگردهای جنگ روانی. خب معمولاً به هر انتخاباتی که نزدیک میشیم یه سری شگردهای جنگ روانی استفاده میشه. من هم میخوام به چرایش بپردازید، هم میخوام به چگونگیش بپردازید. بفهمید.
عرضم به حضورتون که جناب راسخ عزیز، ببینید، قدیم نظریه‌ای وجود داشت، میگفتن هر کسی که سلاح نظامی پیشرفته‌تری داشته باشه قدرتمندتره. بعد خب این نظریه تضعیف شد اما کنار گذاشته نشد. یه گوشه میز ابرقدرت‌ها وجود داره. یه مقداری گذشتیم رسیدیم به نظریه دومی که برجسته شد. بود، اما برجسته شد. گفتن هر کسی که سرمایه اقتصادی بیشتری داشته باشه که همون برمیگشت به کپیتالیسم، اون توی دنیا قدرت جلو برنده تره و بیشتر دست بالاست.
بله.
این نظریه هم خب رسیدیم به جنبش وال استریت و خود مردمی که در کشورهایی که مهد سرمایه‌داری و کپیتالیسم می‌بودن اومدن اعتراض کردن به دولت مردان خودشون. اما یه نظریه سومی مطرح شد. اون نظریه این بود که هر کسی که اطلاعات بیشتری داشته باشه میتونه مردم رو بهتر مدیریت بکنه. این نظریه نه تنها اینکه تضعیف نشده، روز به روز داره قدرتمندتر میشه. به نظرتون سلاح این نظریه چیه؟
دانش، داناییه، اطلاعات.
از چه ابزاری شلیک میشه؟
قاعدتا ابزارهای ارتباطی دیگه.
احسن، ابزارهای ارتباطی و رسانه. پس ما در مواجهه با حالا میشه گفتش که فراز و نشیب هایی که توی کشورمون داریم که یکی از قللش انتخابات.
الان این نکاتی که شما میفرمایید ابزارهای ارتباطی، کدومی که از اینا توش هست که میتونن ازش استفاده کنن برای جنگ روانی؟
ببینید اصلا خود این ابزار، اون نظریه سومی که عرض کردم،
بله،
سلاحش رسانه است. سلاحش شبکه اجتماعی، فضای مجازی، حتی میشه گفت خبرگزاری، اون چیزی که مردم امروز خودشون مستقیم باش مواجه هستن و رو در رو با رسانه اطلاعات میگیرن. آیا راسخ چرا من میگم رسانه امروز یک سلاح؟ البته این جمله من نیست،
بله،
جمله از بزرگان این علمه. به خاطر اینکه حالا ما وقتی نزدیک انتخابات میشیم، شگردهای مختلفی از جنگ روانی، عملیات روانی که امروز با وجود شبکه‌های اجتماعی و اینکه امروز فضای مجازی اومده جزء اصلی زندگی‌های مردم شده،
خوب،
مواجه میشیم. امروز ما داد میزنیم توی کلاس‌هامون، توی کارگاه‌هامون، حتی به دولت مردان میگیم تو رو خدا این سواد رسانه‌ای، ارتقای فهم رسانه رو به مردم انتقال بدید، زمینه‌هاش رو فراهم بکنید. مثلا فرض بفرمایید که ما یه تکنیکی رو مواجه میشیم با فیک نیوزها، اخبار غلط. نزدیک انتخابات ما زیاد از این می‌بینیم. همین ایامی که بالاخره توی کشور یک فتنه امنیتی رخ داد، خب در یک بازه کوتاه‌تر نسبت به قبل،
بله،
شما ببینید چقدر از تصاویر آرشیوی وارد شبکه‌های مجازی شدن و به مردم به عنوان این چیزی که الان داره رخ میده معرفی شد و سعی کرد که تهییج بکنه، تحریک بکنه. پس بله، امروز ما لازم داریم که این شگردهای عملیات روانی رو بدونیم. برچسب زنی ها دائما دو تا فلش توی شبکه‌های مجازی، فضای رسانه. این اخیراً که من داشتم بررسی می‌کردم، 6 7 ماه مونده بود به همین جریاناتی که اتفاق بیفته، دیدم دو تا فلش داره به هم میرسه. یکیش ترویج و افزایش حس حقارت یک ایرانی بود که داره تو ایران زندگی می‌کنه. دوم ایجاد نفرت از این سیاست‌هایی که داره براش وضع میشه
و با یه شیب این رو پیگیری
با یک شیب و کاملا هم قابل قبول، کاملا هم از تکنیک‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنن برای این موضوع.
درست.
خب ایراس وقتی که این دو تا فلش به هم میرسه، ما چی رو داریم کف جامعه؟ ناامنی. چون من شهروند فکر می‌کنم که حقیر شدم، گذرنامه من دیگه تو کشورهای دیگه اعتبار نداره. اینا همه حاصل اون تدابیر، حاصل اون تکنیک‌های عملیات روانی. از اون طرف وقتی که این حقارت به من بار میشه، فشار زندگی، فشار اقتصادی، یک شبه می‌بینیم که مثلا یک فراورده مورد نیاز زندگی مردم 300% افزایش پیدا میکنه، نفرت رو در من به بالا به اوج میرسونه. من شهرمند شاید میخواستم بیام یک اعتراضی بکنم، اما در اون فضا که قرار گرفتم، حقارت و نفرت دو تا فلش بود که از طریق رسانه هایی که در اختیار خود حکومت هم نیست، دولتی هم نیست. چون امروز میدونید تمام این امواجی که ما داریم دریافت میکنیم عمدتا خارج از فضای مرزهای حکومته، مرزهای جغرافیایی منظورمه.
بسیار خب، قفتون سرد میشه.
خواهش میکنم، متشکرم.
با مدام سلام علیک بکنید، چون برای مردم داریم حرفا رو میزنیم.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه حضور، امیدوارم که این حضوری که قراره که شکل بگیره حضور دشمن نابود کنی بشه، که دیگه اینها هیچ موقع این قدرت مردم ایران رو فراموش نکنن.
خیلی ممنونم.
آقای راسخ، من ازتون اجازه دارم یکی دو تا سوال بپرسم.
بله بفرمایید.
زمان پیامبر آیا فساد بود یا نه؟
بله.
دورانی که انقلاب پیروز شد، حضرت امام انقلاب رو ثمر رسوندن با کمک مردم، خونهای شهدا، فساد بود یا نه؟
حتما بود.
به قدری که رئیس جمهور این مملکت با لباس مبدل، ببینید اینا همه فساد.
بله.
خب چرا امروز این فساد زود به من و شما و مردم میرسه؟ کارکرد رسانه است. رسانه اینا رو برجسته میکنه، رسانه روی نقاط ضعف ما دست میگذاره، سیاست های غلط ما رو برجسته میکنه، این رو با سرعت بسیار بالا، فرا صوت، فرا نور به دست مردم میرسونه. این رسانه هم مثل قبل نیست که مردم یک مکتوبه ای رو بگیرن بخونن، یک کاغذ کاهی که رو دیوار چسبیده، نه صوت، تصویر، لمس میشه. خب امام صادق علیه السلام میفهمد کونو دعات الناس به غیر السنتکم، دعوت کنید مردم رو به غیر از زبانتون. الان رسانه داره به غیر زبان این کار، با زبان خودش
ابزارهای
حالا ما فرمودید چه کار بکنیم.
بله.
دو تا باله آی راسخ، نمیشه یکیشو گفت یکیشو نگفت.
بله.
اولیش وظیفه دولت، دولت باید زیر ساخت فضای مجازی رسانه رو در اختیار بگیره، همونطور که الان رسانه در اختیارش. خب فضای مجازی ما در اختیارمون نیست، چطور روسیه تونست الان این کار رو بکنه؟ اینترنت، حالا اینترنت که درست نیست ما اسم این کلمه رو بخوایم ببریم، اما خب شبکه ملی اطلاعات بومی خودش رو راه اندازی کرد. چرا شد؟ چرا چین به بالای 80% پیشرفت پروژه رسیده، بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور دنیا؟
بله.
خب اینا اومدن این کار رو کردن. پس این تو حوزه دولت، این وظیفه‌ای که دولت باید داشته باشه، من و شما، خانواده‌مون، دانش آموزامون، مردممون، شهروندامون، باید اطلاعاتی که توی قسمت مقدمه این بحث خدمتتون و شنوندگان عزیز عرض کردم که امروز ابزار قدرت هست، باید در سرورها، ذخیره کننده های داخلی که تو مرز جغرافیای جمهوری اسلامی قرار دارند ذخیره بشه. مردم عزیز ما خودشون باید موظف بدونن خودشون رو که به هر طریقی که شده سواد رسانه‌ایشون ارتقا بدن. وقتی که سواد رسانه‌ای ارتقا پیدا بکنه، اون رژیم مصرف رسانه‌ای میاد در کنارش، تفکر انتقادی میاد کنارش، این ابزارها، این تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها کنار هم قرار می‌گیره، در مجموع دیگه از طریق رسانه، از فضای مجازی، هر کسی نمیتونه رو ذهن منی که مسلطم به ادبیات سواد رسانه‌ای تأثیر بذاره.
با سهم مجلس چقدر میتونه تو این زمینه موثر باشه؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. چطور مجالس کشورهای دیگه، حالا من حتی از 7 8 سال پیش که مطالعه کردم اروپا رو، بعد به ترکیه، مثلا آقای دیوید کامرون میاد با حمایت مجلس اینترنت خانواده پسند رو پیشنهاد میده، تصویب میکنه، علارغم موجی که علیه ایشون توی انگلیس ایجاد میشه. آقای اردوغان در آخرین انتخاباتش با حزب سیاسیش که بخشی از اونها کرسی‌های پارلمان ترکیه رو در اختیار داشتن، اومد وارد شد، اتفاقا گفت من اگر بیام شروع میکنم به مرزبندی فضای مجازی تو کشور خودم، من دیگه آزادانه اجازه فعالیت به فیسبوک رو نخواهم داد. شعارهایی داد که علیهش استفاده شد، اما مردمی که میدونستن ایشون داره چی میگه و فهم کرده بودن و با حمایت کرسی‌هایی که ایشون توی مجلس داشت، تونست این قانون رو اتفاقا جاری و ساری بکنه.
پس نیاز به سرمایه اجتماعی هم داره.
100% 100%. ببینید تو همین ترکیه من یه نکته جالب عرض بکنم. آیراسخ، رئیس صدا و سیمای ترکیه، سازمان عریض و طویل رسانه ترکیه، یه جوان دهه 60، متولد 60، آقای ابراهیم اره. ایشون با حمایت پارلمان اتفاقا اومده. یعنی حمایت کرسی‌ها رو داشته، چون اونام بالاخره اونجا منافعی دارن توی رسانه ترکیه.
بره.
وقتی که ایشون میاد، ببینید بعد از 4 سالی که از اون کودتای معروف توی ترکیه میگذره، ایشون ارتقا پیدا میکنه به ریاست رسانه ملی ترکیه. چه کار کرد؟ از تکنیک‌های رسانه با حمایت پارلمان ترکیه در ترکیه برای تقویت مردمش استفاده کرد. خاطرتون هست 2 سال پیش خاشقچی یک خبرنگار ضد آل سعود، معاندم نبود، منتقد بود، داشت مقاله مینوشت، خبر میرفت. خب ایشون انقدر از جریان خاشقچی یک پروژه‌ای رو درست کرد که روابط بین امریکا و عربستان و خود ترکیه با عربستان رو به چالش کشید. چرا این اتفاق میفته؟ حمایت چند تا نماینده‌ای که متخصص هم میفهمن که این چقدر مهمه. بحث اساسی.
خیلی متشکرم آقای قربان
شما، سلامت باشید.
خیلی موفقیت می‌کنم. امیدوارم مردم هم استفاده کرده باشن از صحبتایی که با شما کردیم.
من هم برای شما آرزوی سلامتی دارم.
از همراهی همه شما مردم خوب ایران. اگه پیشنهادی راجع به برنامه حضور دارید، به شماره پیامک 30900 بفرستید با رمز حضور، حتما میخونیم و اجراش میکنیم. مراقب همه خوبی هایتون باشید که به خدا کمیابند. شبتون خوش.
گام به گام، پر سرعت و پر تلاش قدم میگذاریم به سوی نور. به سوی افق، افقی روشن، روشن.
آینده‌ای پرشکوه، انتخابی آگاهانه، همراه هم، در کنار هم،
با هم.
شیر تن داره آلیس،
سال خوشتم تبیدیس،
همه طبیعی. آ آ آ آ آ آ، شیر تن داره آلیس،
سال خوشتم طبیعی
مادش پر از انرژی نردی میشم مغزی قهبش دقت میاره
آقا اون شادی بخشه
فرنگش
سلامتی مادش بازت میاره
آلیس برای خانواده.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک. ایران را بشنویم.
واژه به واژه گرم یک صداییم تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قراری یا هم آوازیم مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران همه با یک صدا صدای ایران. صدا 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 صدای ایران رادیو ایران.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مواردی که میبایست ما در اعتقاداتمون خیلی دقت کنیم این که اولا به صورت اصولی و منطقی به اون مسئله بپردازیم و در گام بعدی اگر میخوایم این فکر و این ایده رو به دیگران هم عرضه کنیم در نظر بگیریم که چگونه میبایست افراد رو متوجه این مسئله بکنه. به تعبیر تکنیک رسانه‌ای صحبت کردن خیلی مهمه که شما چگونه حرف بزنی. آخه یه وقت هست ما میگیم که چون من این حرف رو میزنم شما باید قبول بکنی از من. خب ممکنه طرف بگه من شما را قبول ندارم، به همین خاطر چرا باید حرفت رو گوش بکنم. یه وقت هست نه، شما دلائل رو اصطلاحاً تبدیل میکنید برای این آدم، برای این افراد که اونها بتونن بفهمن. و حق هم همینه. در داستان حضرت ابراهیم یک بخشی ذکر میشه از آیات 75 به بعد سوره مبارکه انعام که به نظر میاد حضرت ابراهیم این مسیر رو در صدد انتقالش بوده به جامعه. و كذلك نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. خدا میفرماد که این فرمان روایی و مالکیت و ربوبیت خودش رو در آسمان ها و زمین به ابراهیم نشون دادیم و او از یقین کنندگان بود. اما حالا میخواست این فهم رو منتقل کنه به دیگران. چی کار کرد از ابراهیم؟ فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا. شب که شد یه ستاره رو دید، گفت این پروردگار منه. قال هذا ربی. بعد این ستاره که افول کرد، فلما افل قال لا احب الافلین. گفت که این که غروب کرد، من اینو دوست ندارم. بعد ماه در اومد، فلما رأى القمر بازغا. دید این ماه روشن اومد بیرونو، گفت قاله ها ربی، این خدای منه. اما باز همین که ما هم غروب کرد، فلما افل قال لئلم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. گفت اگه خدا من هدایت نکنه از گمراهان خواهم بود. فردا صبح خورشید در اومد، فلما رأى الشمس بازغه، همین که
خورشید رو در حال طلوع دید گفت قال هذا ربی، گفت این پروردگار منه، هذا اکبر، این چقدر بزرگه. فلما افلت، همین که خورشید هم غروب کرد، گفت قال یا قوم انی بری ام ما تشرکو، گفت من از شمایی که ماه و خورشید و ستاره میپرستید بریم، اینا نمیتونن خدا باشن، یه وقت هستن یه وقت نیستن. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، من روی خودم رو به سوی کسی میکنم، یعنی به سمتی روی میارم که او آسمان ها و زمین رو آفریده و ما آن من مشرکین و من از مشرکین نیستم. این تکنیک ها رو یاد بگیریم. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.